آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آقای تیوال سلام. خرداد ماه 97 در تماشاخانه باران هستم و گفتگو میکنم با آقای احمد سلگی، نویسنده و کارگردان نمایش کالاندولا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان آوای تیوال. من به خاطر اینکه دوستان انرژیشون نیفته خیلی سعی میکنم سریع حرف بزنم.
در خدمت شما هستم. آقای سلگی، از کار جدیدتون برامون بگید. یه کاری که مجموعه در واقع یک نتیجه کار گروهیه.
بله، در واقع نتیجه یک کارگاه بازیگریه که اسمش کارگاه از فکر تا اجرا بود که ما در واقع بهمن ماه سال پیش تو همکاری با سالن باران فراخوان دادیم که این پروسه رو طی کردیم. از اون موقع از اسفند شروع کردیم، یک درگیر بودیم فروردین اردیبهشت و حالا رسیدیم به اینجا. و خب یکم اگه بخوام راجع به این پروسه بگم، پروسه فکر تا اجرای ما که در واقع این هفتمین سریه که من دارم این کارو میکنم، البته اولین سریه که تو باران داره این کارو انجام میگیره، ولی قبلش تو دانشگاه امیرکبیر بوده چند دوره، تو دانشگاه خواجه نصیر بوده چند دوره و تمام دوره ها هم با یک اجرای پایانی همراه بوده. خب البته اینجا به دلیل مناسبات سالن اجرامون با در واقع با تعداد محدودی از تماشاچی ارائه میشه، اما با تعداد زیادی از سانس ها. و حالا الان که من در خدمت شما هم، این ششمین سانسمون بود و احتمالاً شاید نزدیک 20 تا سانس دیگه هم اجرا بریم. پروسه به این صورته که ما ابتدا شروع میکنیم یکم در مورد هنر نمایش، یکم در مورد مفهوم ها، یکم در مورد در واقع موضوع ها حرف میزنیم، یه مقداری بحث تئوری میکنیم، همزمان سعی میکنیم توانایی های فکری و فیزیکی بچه ها رو افزایش بدیم. بعد به یه جایی که برسیم، به اون گروه بودنه، اون روح گروه کم کم میطلبه موضوع نمایشی که قراره به عنوان پروژه پایانی ارائه بشه. موضوع رو که انتخاب کردیم به فرم فکر میکنیم، به انواع راه های مختلفی که جلوی پامونه فکر میکنیم. و حالا اینجا هم موضوع در واقع راجب سوء استفاده ها، زخم ها و در واقع آسیب هایی بود که کودکان میخورن. گروه سنی بین تقریبا مثلا 5 تا دیگه ماکسیموم 11-12 سال. ولی خب سعی کردیم این رو با زمان حال بچه ها، با زمان حال جامعه یه ترکیبی ایجاد بکنیم و نتیجه شد کالاندولا. ضمن این که سعی کردیم برای تمام بچه هایی که توی کارگاه حضور داشتن فرصت ارائه، فرصت بیان در واقع ایجاد بشه، ساخته بشه و حالا هر کس به نسبت توانایی خودش، به نسبت تلاش خودش بتونه استفاده کنه. کما این که الان شما هم که تشریف آوردین کارو دیدین، در واقع دو تا از اتاقا رو دیدین و 8 اتاق دیگه وجود داره با قصه های منحصر به فرد که در واقع بقیه تماشاچی ها دیدن و در واقع استفاده کردن.
خب این در واقع میتونیم بگیم موضوع نمایش شما، موضوع این کار، همونطور که خودتون هم گفتین، مسئله کودک آزاریه که این روزا فکر میکنم خیلی در واقع نقل محافل خانوادگی و دوستان و اجتماع و سیاست و همه این چیزا هستش. این مسئله کودک آزاری چقدر در واقع گرفته شده بود از چیزی که شما توی جامعه میدیدین و چقدرش از تجربیات خود بچه ها در واقع بهره برده؟ یعنی حالا اونا در واقع شریک شدن تجربیاتشون و خاطراتشون و یا هر چیز دیگه، هر چقدر کوتاه یا هر چقدر مثلا کم رنگ.
بله، اگر منظورتون در واقع اون جنسی از تئاتره که به تئاتر مستند معروفه، نه این کار اصلا از اون جنس نیست. اما خب به هر حال بچه‌ها باید میگشتن، چون متن رو هم بچه‌ها نوشتن، من سعی کردم از دور فقط کمک بکنم، رهبری بکنم و یه مقداری تجربه‌ام رو در اختیار بذارم در واقع. برای همین نه مستند نیست، اما بچه‌ها برای پیدا کردن موضوع میتونستن به خودشون رجوع کنن، میتونستن به خانواده، به دوستا، به آشناها رجوع کنن. کما اینکه بعضی از این موضوع‌ها مستند هست اما نه برای خود بچه‌ها، برای اشخاص دیگری بوده، بچه‌ها مصاحبه کردن، تحقیق تحقیق کردن، شنیدن، بعضی هم برای خودشون هست، کاملا آزاده، خیلی برای ما اون قسمتش اهمیتی نداره، بیشتر برای ما خود در واقع اصالت اون درد و زخمیه که درد و زخمه که اهمیت داره، که تا ابد هم میمونه با اشخاص. ضمن این که وقتی که ما این کار رو شروع کردیم، در واقع هم اون موقع این مسائلی که چند وقت پیش مطرح شد و بحث مدارس بود و بحث حالا کلاس های ترسی و اینا هنوز باب نشده بود و در واقع ما قبل از این موضوع این پروسه رو شروع کردیم، اما خب هم بعد که نزدیکای اجرامون شد یه این اتفاقات هم افتاد، اما به نظر من اهمیتی نداره، چون چیزی که اهمیت داره اینه که هر روز داره این اتفاقا میفته. حالا یه موقع یه جنجال خبری ایجاد میشه، دو روز بعد فروکش میکنه، آدم‌ها یادشون میره. چیزی که وحشتناکه اینه که آمارها دروغن و در واقع همین لحظه که من و شما داریم مصاحبه میکنیم، من ایمان دارم که کودکی تو این کشور داره آسیب میبینه، داره ضربه میخوره، و خب میدونین نظر روانشناسی و علمیش هم که بهش نگاه بکنیم، در واقع مراحل تکامل شخصیت کودک ها با این آسیب هایی که میخورن در واقع دچار خلل میشه و این خلل ها تا ابد میمونه، تایپ شخصیتیشون رو تأثیر میذاره، اعتماد به نفسشون رو تو آینده تأثیر میذاره، به شدت باعث انزوا میشه. و خب همون جوری که یک لحظه از کار همین جمله مطرح شد، جامعه بیمار از جزء به کل ساخته میشه و تا وقتی که یه فکری نکنیم برای سلامت روانی کودکانمون، خیلی خیلی ترسناکه که چه اتفاقایی براشون نمیفته.
اول نمایش توضیح دادین که تماشاگر لازم نیست کار خیلی خاصی بکنه، فقط صرفا میتونه گوش بده، ولی توی طول نمایش تجربه که برای خودم اتفاق افتاد، چون هر تماشاگری تجربه خاص خودشو داره، یه جاهایی احساس میکردم شاید باید وارد بشم، یه جاهایی حتی جوابای کوتاه هم میدادم. میخوام ببینم که شما در واقع تماشاگر رو اگه بخوایم توی یک جامعه بزرگتر ببینیم، در واقع مردم رو به عنوان یک مخاطب فعال در نظر میگیرید راجع به همچین موضوعی، یا به عنوان مخاطبی که فقط شاید حداقل کاری که میتونه بکنه که گوش بده حتی اگه هیچ کاری نکنه؟
من در واقع توی این کار بچه ها جوری تمرین کردیم و من بچه‌ها رو جوری آماده کردم که برای هر گونه ریاکشن احتمالی آماده باشن، از زنگ خوردن گوشی تا حرف زدن تا اصلا حتی بیرون اومدن از اتاق‌ها، کمایی که داشتیم بعضی از اتاق‌ها اینقدر فشار روحی روانیش سنگینه که بعضی از مخاطبا به خصوص خانم‌ها نتونستن تحمل کنن. البته اتاقی که شما بودین منظورم نیست، یه سری اتاق دیگه است که حالا شما در واقع کم صداتی ما بود، شما اون اتاق‌ها رو ندیدین، اما بچه‌ها آمادن. اما ترجیح ما اینه که مخاطب سکوت بکنه، به خاطر اینکه در واقع اگر سکوت بکنه، نگاه بکنه، شاید درک بهتری داشته باشه. اما مشکلی نداریم با اینکه کسی حرف بزنه یا ریاکشن احتمالی بده. ضمن اینکه راجع به اون مسئله، به هر حال من به نظرم با محتوایی که داره مطرح میشه، اگر که تماشاچی تو وضعیت انفعال باشه، هماهنگ‌تره، مثل کودکی که تو اون در واقع برهه زمانی منفعل بوده، نمیتونسته از خودش دفاع کنه و فقط در واقع دریافت میکرده، چیزی رو نمیتونسته پس بده. برای همین احساس میکنم از نظر ساختاری انفعال برای این نمایش درست تره. اما به هر حال تماشاچی ها گاهی اوقات حرف منو گوش نمیکنن و حالا به هیجان میان، یا حالا بعضی موقع ها تماشاچی ها دوست دارن با بازیگرا چالش بکنن، یا حالا به هر دلیلی حرف میزنن. اما خدا رو شکر تا الان اتفاقی نیفتاده که مثلا بگیم از برنامه خارج شدیم. یارم نه، ما پلنای بی و سی و دی هم حتی داریم و امکان نداره تماشاچی بتونه از روند خارج شه، حتی اگر که بخواد خارج شه، ما دوباره به یه طریقی برش میگردونیم داخل روند. و حالا به هر حال این جنس نمایش پیچیده است، مخاطب، البته تعداد از مخاطب ها، چون قطعا دوستان هم استاد بنده آقای پورازری بارها از این جنس تئاتر کار کرده، دوستم حسین توازنی زاده تئاتری کار میکنه که 4 تا بازیگر داره، 4 تا مخاطب داره، به هر حال جنس تازه نیست، اما برای بعضی از مخاطب ها تازه است. ضمن این که خب خودش هم الهام گرفته از تئاترهایی که در واقع به تئاترهای اینتراکتیو معروفن، که اساساً از اروپا اومدن و از گروه های آوانگارد اروپایی و آمریکایی الهام گرفته شدن. بنابراین ما نبوغ خاصی به خرج ندادیم از این جهت، سعی کردیم این فرم رو بگیریم در راستای هدف نمایش به بهترین نحو استفاده بکنیم، اما به هر حال برای بعضی از مخاطب ها تازه است و همچنان تصورشون از تئاتر نشستن توی سالن و اومدن نور و کنار رفتن پرده است. برای همین برای این جنس مخاطبا یک مقداری تازه است، کما که همین امروز یه خانومی توی سری دوم نمیرفت تو و میگفت از تاریکی میترسم وارد نمیشم. دیگه پیش میاد دیگه بعضی موقع‌ها به هر حال شرایط روانی تماشاچی یا شرایط روانی بازیگرا، ولی اینم جزی از جذابیتشه دیگه، اتفاقای غیر قابل پیش بینی.
و تجربه کار با بازیگراتون توی این کار برای شما چطور بود؟
والا بازیگر که بچه‌های من هنرجوی بازیگری هستن، همچنان باید تلاش بکنن خیلی بیشتر خیلی بیشتر تا برسن به نقطه‌ای که بشه بگیم حالا هنرمندن، کما اینکه خود من هم هنرجویم و امیدوارم که تا ابدم هنرجو بمونم. ولی خب جذاب دیگه، در واقع پیچیدگی های خودش رو داره اما جذابیت های خودش هم داره. احتمالا پیچیدگی هاش این میشه که یه موقع هایی رسیدن به یک تصویر مشترک، رسیدن به یک لحظه مشترک یکم سخته و باید بیشتر انرژی بذاری. من به عنوان کارگردان معلم باید بیشتر انرژی بذارم، بچه ها هم احتمالا گنگ میشه براشون یه جاهایی، اما این به کنار از طرف دیگه خب یه بکارتی توی روان این بچه ها هست نسبت به مقوله تئاتر که این یک انرژی و یه جوششی ایجاد میکنه که خب این انرژی و این جوشش به شدت جذابه، به خاطر اینکه آدمایی که یکم کار میکنن سال که میگذره معمولا نه راجع به همه صدق میکنه، معمولا یکم عادی سازی میشه براشون، اما برای این بچه ها تئاتر هنوز عادی نیست، هنوز جادوه، هنوز معجزه است، به خاطر اینکه بیشترشون در واقع از 13 تا بازیگر من فکر میکنم 10 تاشونه که اولین اجرای زندگیشونه و خب این انرژی رو من سعی میکنم بگیرم و تو راستای مسیر درست قرار بدم و کما اینکه همواره هم ازشون ایده میگیرم، ازشون کمک میگیرم، چون که خیلی خیلی هیجان انگیز فکر میکنن و خیلی هیجان انگیز نگاه میکنن، برای همین این کار هم بر همین اساس بسته شده. ما رو پوستر نمیشیم بر اساس نگارش و خلق گروهی، این اصلا هیچ شعافی نیست یا هیچ در واقع کذبی نیست که ما بخوایم راجع به کار بگیم که ارزشی بدیم. حقیقتا این کار بر اساس نگارش و خلق گروهی، متنش رو که حتی یک جمله من ننوشتم تمامش رو بچه‌ها نوشتن، من فقط سعی کردم کنار وایسم کمک بکنم و از اون ور راجب اجراهام خودشون کاملا دستشون بازه، چون که بهشون میگم این اجرای شماست، شما اینجا باید تجربه بکنید، کنار همین بستر رو فراهم میکنیم اما اتفاقی که توی اتاق میفته، میزان سنها، جنس بازی ها، تصمیم خودتونه، من فقط کمکتون میکنم، من فقط تجربه‌مو در اختیار میذارم. برای همین یه رابطه دو سویه است دیگه، من از اونها انرژی میگیرم، اونها از من تجربه میگیرن و حالا امیدواریم که نتیجهش هم خوب باشه براشون.
ممنونم ازتون. و نکته دیگه‌ای هست که دوست داشته باشید اضافه کنید؟
نه تشکر میکنم، فقط این که سال هاست که من کامنت های تیوال میخونم و امیدوارم که این جا بیفته برای همه تماشاچی ها و بیان کامنت بذارن، چه مثبت چه منفی، چه اکانت یه روزه چه اکانت صد روزه. خیلی این قسمت جذابه و واقعا تشکر میکنم، جون میدن به تئاتر، مخصوصا مخاطبای غیر تئاتری. مخاطبای تئاتری رو که معمولا تو مراوده ایم حرف می‌زنیم، مخاطبای غیر تئاتری خیلی برای ما ارزشمندن، برای من به شخص خیلی ارزشمندن و بسیار لذت می‌برم بازخوردشون رو نسبت به کار می‌خونم. کاش این فرهنگ کامنت گذاشتن البته جا افتاده، ولی بیشتر هم جا بیفته. یه دقیقه که بیشتر طول نمی‌کشه بریم نظرمون رو بگیم، یا بگیم خیلی بد بود یا خوب بود، چرا، چگونه، خیلی جذابه برای من به شخص خیلی استفاده می‌کنم. دم همه تیوالیا گرد.
ممنونم ازتون، موفق باشین. دوستان عزیز ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.